ایران را بشنوید. جهان سیاست.
مردم ایران سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید. من بتول نجفی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه در خدمت شما باشم. لطفاً تا انتها همراه ما باشید. اما در این برنامه از چه خواهیم گفت؟ دریچه برجام در نگاه آمریکایی ها را بررسی کرده است؟ نسخه اصلی از تولید چرم در ایران خواهد گفت؟ با تحلیلگران هم سراغ کرونا و اقتصاد را گرفته است؟ و میکروفون خبرساز با رئیس مجلس در کارگاه‌های صنعتی است.
دریچه
وزیر خارجه آمریکا از سنا رأی اعتماد گرفت و وارد اتاق کار جدیدش شد. او همان روز یک نشست خبری برگزار کرد. در این گفتگو به ایران هم اشاره شد.
President Biden has been very clear in saying that if Iran comes back into
آقای بایدن خیلی روشن گفته که اگر ایران به طور کامل تعهداتش بر اساس برجام رو اجرا کنه، ایالات متحده هم همین کار رو میکنه. این اقدام میتونه اساس توافقی بلند مدتتر و مستحکمتر با ایران با مشارکت متحدانمون بر سر مسائل عمیقاً مشکل‌آفرین باشه. اما تا اون نقطه راه درازی پیش رو داریم. ایران در زمینهای مختلف از تعهداتش دست کشیده. اگر تصمیم به اجرای دوباره تعهداتش بگیره، این فرایند زمانبره و بعد ما ارزیابی میکنیم که آیا ایران به تعهداتش عمل کرده یا نه. ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم.
این حرف‌های وزیر خارجه آمریکا تعجب بسیاری را برانگیخت، به طوری که وزیر خارجه کشورمان که در ترکیه به سر می‌برد در واکنش به همتای آمریکاییش گفت:
اما این رو من تأکید بکنم، آمریکا کشوری بوده که از برجام خارج شده و تعهداتش رو نقض کرده. الان هم وظیفه آمریکاست که به برجام برگرده و تعهداتش رو اجرا بکنه. به محض اینکه آمریکا تعهداتش رو اجرا بکنه و ما نقد اجرای این تعهدات رو ببینیم، ما هم تعهدات خود رو به صورت کامل اجرا میکنیم و این در بالاترین سطح جمهوری اسلامی توسط رهبری اعلام شد. امیدهایی که اعضای جدید دولت آمریکا دارن و ادعا میکنن که ایران باید به توافق برگرده نه منطقیه نه هیچگاه عملی خواهد شد.
همچنین رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: از برجام خارج نشده ایم که بخواهیم به آن برگردیم و زمانی به تعهدات برجامی خود عمل می کنیم که مطمئن شویم که اروپا و آمریکا به تعهدات خود عمل می کنند. اما غیر از آمریکایی ها در فرانسه هم صحبت از ایران بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه می گوید هر مذاکره جدیدی با ایران پیرامون برجام بسیار سخت گیرانه خواهد بود و در این مذاکرات باید عربستان نیز حضور داشته باشد. اما واقعا دولت جدید آمریکا چه نگاهی به برجام و تعهداتی دارد که 5 سال قبل داده بود؟ در این باره گفتگو می کنم با آقای دکتر علی سروش، کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، وزیر خارجه جدید آمریکا رسما درباره برجام صحبت کرده و گفته ایران باید به برجام برگرده. این نوع نگاه جدید دولت آمریکا چقدر قابل انتظار بود؟
خیلی جالبه. در واقع همه تحلیلگران مسائل سیاسی بین‌الملل از آن دارم به این که خب این امریکا بود که از برجام خارج شد و حتی در داخل این اجماع درست وجود داره که نه تنها امریکایی ها به صورت خاص ترامپ از برجام خارج شد، که به تعبیر آقای رئیس جمهور حتی یک جنگ اقتصادی را علیه ما شروع کرد. خیلی طبیعی و منطقی هست که امریکایی ها به برجام برگردند، چرا که ایران به اذعان خودشون فراتر از تعهدات گرفته بود در برجام عمل کرد و خود امریکایی ها و اروپایی ها بودن که به برجام پایبند نبودن. پس اگر بخوایم به صورت منطقی بحث بکنیم، این جمله ایشون اساسا اشتباه هست. نکته دیگه که مطرح میشه اینه که اساسا اگر این نگاه دقیق تری و این مطالعه رو اندیشه‌های آمریکایی داشته باشیم، میدونیم که اینها در واقع یک بازی سیاسی و احتمالا هم ناظر بر این مصوبه جدید مجلس هست که میخوان در واقع مصوبه مجلس اجرایی نشه. وگرنه ما میدونیم که حداقل تا انتخابات بعید هست که اینها اولا به برجام برگردن، چون اندیشکده هاشون مشاورانشون رسما اعلام کردن که و پیشنهاد دادن به آقای بایدن که شما صرفا یک سری تخفیف هایی رو در برخی تحریم ها اعمال کن تا بتونی در واقع مذاکرات جدیدتری رو برای دولت بعد داشته باشی و نه این دوران. و نکته دیگه این که خود بایدن و تیم جدید بایدن در واقع اذعان کردن که ما مسئله موشکی و منطقه‌ای رو در برجام مد نظر داریم. پس مطمئناً اگر که ایران هر اقدام دیگه‌ای در قالب برجام انجام بده مانند آنچه که در سالهای قبل اقدامات و تعهداتی که انجام داد، مطمئنا اینها قرار نیست رو برجام برگردن به این صورت و طرح جدید و برنامه جدیدی دارند.
بله، و همزمان بحث هایی هم مطرح شده که برخی کشورها مانند عربستان هم باید در این دور جدید مذاکرات باشند، اما ایران میگه مذاکرات مجددی در کار نیست و ورود عربستان به پرونده رو هم یک شوخی میدونه. چرا ادبیات دو طرف اینقدر از هم دور شده؟
بله، همونطور که جناب علی فرمایید، متاسفانه این به یک مضحکه و شوخی بیشتر شبیه، ولی باید در نظر داشته باشیم که شوخی که متاسفانه بسیار تلخه. این که عربستان یا به تعبیر آقای مکرون که گفته قدرت‌های منطقه‌ای، یعنی نه تنها عربستان بلکه کشورهای دیگه، باید در گفتگوهای آینده که بین ایران و کشور اروپایی و امریکا میخواد باشه این هم حضور داشته باشن. علت اصلی این بحث دو تا نکته است. یکی این که از طرف امریکایی ها و اروپایی ها خب مشخصه که اینها گفتگوهای جدید رو در قالب جدید که بحثای موشکی و منطقه‌ای رو میخوان وارد بحث برجام بکنن یا به تعبیری برجام دو رو رقم بزنند، لذا میخوان که قدرت منطقه‌ای رو باز کنند و در واقع امنیت منطقه رو، اگه جمهوری اسلامی میگه که یه امنیت منطقه‌ای هم کشورهای منطقه با تأمین بکنند، به این واسطه پای قدرت‌های جهانی رو به امنیت منطقه و خلیج فارس باز کنن. متاسفانه در واقع برنامه‌شون اینه. حالا چرا انقدر گستاخانه ورود میکنن و تعبیر میکنن؟ چون که حتی دیپلمات‌های ما که در واقع اینو تکذیب کردن و رد کردن که ما این کار رو نخواهیم کرد و مردم ما هم قطعاً به این سطح از تنزل مذاکرات راضی نخواهند بود که ما بیایم بحثای هفته خودمون رو با کشوری مثل عربستان که در واقع منازعات جدی داشتیم و اساسا عربستان در این سطح نمیبینیم که بخوایم مذاکره ای انجام بدیم، چرا این مطرح میشه؟ در نظر بنده علت اصلی خطای محاسباتی هست که غربی ها دارن.
از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
تشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. از جناب عالی و همه شنوندگان محترم خداحافظی.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
در نسخه اصلی همچنان پیگیر صنعت چرم در ایران هستیم. امروز می‌پرسیم محیط زیست چه نسبتی با تولید در این صنعت دارد؟
زیرساخت مناسب یه رکن مهم برای صنایع موفق کشوره و شاید بتونیم به صورت جدی بگیم توی صنعت چرم زیرساخت یکی از چالش‌های بزرگ و حتی مانعیه برای رسیدن به تولیدات محصولات چرمی. یکی از بزرگترین و مهمترینش هم محل تولیدات چرمیه که چرم شهرها هستن. آقای لاهوتی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم و سالامبر درباره تعبیه فضای چرم شهرها میگه:
در سال 1370 دولت وقت تصمیم میگیره که صنایع آلاینده را از جنوب تهران به مکان دیگری منتقل بکنه که شهرک صنعتی چرمشهر ایجاد میشه. اگر واقعا کسی به عنوان کارشناس دلسوز بره تحلیل بکنه که چه میزان در این جابجایی از صنایع صنعت چرم حمایت شد، اگر ما بخوایم منصفانه صحبت بکنیم، شاید در طول دهه 70 تا به امروز که من با شما صحبت میکنم کمتر از 10 واحد صنعتی مدرن چرمسازی در کشور ایجاد شده که اون هم بدون حمایت بوده و با منابع شخصی خود واحدهای تولیدی بوده. در شرایطی که قرار بوده در شرک صنعتی چرمشهر ما 200 واحد مدرن چرمسازی داشته باشیم.
با زیاد شدن کارگاه‌ها و فعالیت چرمشهر را تصفیه خونه اون با مشکل مواجه شد. آقای حیاتی رئیس اتحادیه فروشندگان کفش و چرم مصنوعی:
تمام خاک آب ما آلوده میشه، تا 100 سال هیچ گیاهی درش رویده نمیشه، این رو انجام بدن هر طور شده.
از طرفی هم سالهاست پسماندهای پوستهایی که تبدیل به چرم نیمه ساخت میشن توی همون فضا دپو شدن و بوی نامطبوع و فساد اونها هم سلامت تولید کننده و صاحبان صنعت رو به خطر میندازه و هم آسیبی میزنه به تصفیه خونه چرم شهرها. آقای پرنیان مدیر عامل شرکت‌های شهرک‌های صنعتی:
واحدهای صنعتی چرم شهر مجبور میشن که پسماندشون رو در محل شهرک دپو بکنن، این هم باعث آلودگی محیط زیست میشه، هم باعث میشه که واحدهای صنعتی چرم شهر ما مشمول 1% از کل فروششون جریمه بشن و علاوه بر اون تصفیه خونه ما آسیب ببینه، چون اینجا همین پسماندها با آب باران با آبهای سطحی و یا وارد تصفیه خونه میشن و فرآیند تصفیه خونه ما رو دچار مشکل میکنه. در آخرین جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی تهران در گفتگوی بخش خصوصی و دولت برگزار شد، مقرر گردید که محلی که دیده شده در محور تهران گم هست، منطقه‌ای به نام هوشنگ‌آباد به وسعت 1000 هکتار که انشالله اونجا به عنوان محل دفن پسماندهای صنعتی استان تهران خواهد.
فضایی که برای تعبیه پسماندها در نظر گرفته شده حدود 80 کیلومتر با چرم شهر ورامین فاصله داره. در همین رابطه تلاش کردیم با آقای محمودی رئیس محیط زیست تهران درباره دلایل تعبیه این فضا با این فاصله و مسافت ارتباط بگیریم که پیگیر این هستیم تا بتونیم به پاسخ سوال تولیدکننده ها برسیم که درخواست کرده بودن فضایی رو نزدیک همون چرم شهرها برای پسماندهای چرم در نظر بگیرند که از طرف محیط زیست رد شد. در تلاش هستیم تا علتش رو بدونیم.
با تحلیلگران
امروز اعلام شد کشور پرتغال بدترین وضعیت کرونا در اروپا را دارد. در اروپا خیابان‌های لیسبون پرتغال از جمعیت خالی شده است. این کشور برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا قرنطینه شده است و تنها خدمات ضروری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داد:
آلمان قرار است برای مسافرانی که از برزیل، انگلیس، پرتغال و آفریقای جنوبی که انواع مسیطر کرونا در آنها به طور گسترده شیوع پیدا کرده محدودیت های ایجاد کند. طبق این سند سایر کشورهای اتحادیه اروپا هم تدابیر مشابهی را در نظر دارند.
820 نفر در یک روز در فرانسه بر اثر کرونا فوت کردند. این آمار در آلمان 903 نفر فوتی در یک روز است. این یعنی بحران سراسری. فرانسه فعلا قرنطینه نمی شود، اما این گزینه به طور کامل رد نشده است و بنابر اعلام نخست وزیر فرانسه روزهای آینده برای تصمیم گیری در این زمینه تعیین کننده خواهد بود. شبکه تلویزیونی فرانس 24 گزارش داد.
در برابر شیوع انواع ویروس کرونا و آمار بالای ابتلا، نخست وزیر فرانسه از تشدید پروتکل‌های بهداشتی خبر داد. قرار است راهکارهای تکمیلی از نیمه شب یک شنبه اجرایی شود. طبق پروتکل‌های جدید، ورود و خروج از اتحادیه اروپا به غیر از موارد ضروری ممنوع است. مسافرانی هم که از یک کشور اروپایی وارد فرانسه می‌شوند، باید آزمایش PCR منفی به همراه داشته باشند. این مسئله شامل کارگران مرزی نمی‌شود.
نتایج یک نظرسنجی هم نشان می‌دهد که ده‌ها هزار شرکت آلمانی به دلیل بحران کرونا خود را در آستانه ورشکستگی می‌بینند. اداره آمار اسپانیا روز جمعه از کاهش 11% تولید ناخالص ملی این کشور در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن خبر داد. در تداوم آشوب‌ها و ناآرامی‌ها در اعتراض به محدودیت‌های کرونایی در روتردام هلند، حداقل 10 پلیس مجروح شده و بیش از 50 نفر بازداشت شدند. شبکه CNN در گزارشی گفته است:
در 3 ماهه منتهی به نوامبر نرخ بیکاری در انگلیس با افزایش به 5% رسید که این 5مین افزایش متوالی نرخ بیکاری و بالاترین میزان از سال 2016 بوده است.
شیوع ویروس کرونا سنگین ترین ضرر را به اقتصاد مکزیک بعد از رکود بزرگ در سال 1993 تحمیل کرده است. شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز آمریکا اعلام کرد وقتی دومین دور از کمک‌های فدرال بهار امسال پایان یابد، حدود 14,000 تن از کارکنان این شرکت با خطر از دست دادن شغل خود روبرو خواهند بود. اما پیرامون وضعیت کرونا در اروپا و آمریکا گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل اروپا. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدین.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، تصمیم فرانسه برای ممنوعیت ورود مسافران به این کشور بازتاب‌های زیادی داشته. اوضاع کرونا در اروپا چقدر بحرانیه و به اقتصاد این منطقه چقدر ضربه زده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین، من موضوع کرونا رو به یک معادله چند مجهولی برای اروپا تشبیه میکنم، به خاطر اینکه اولین مجهول این معادله این است که یک بحران اجتماعی برای اروپا ایجاد کرد. اروپایی که خب خودش همیشه رو بهداشت و قدرت پزشکی و نامبر وان میدونست در جهان، نشون داد که چقدر در مقابل یک ویروس ضعیفه. و میدونید که خب تعداد کشته شده های اروپا در حد بالای جهان قرار گرفت، یعنی برعکس بود، بایستی تعداد کشته های اروپا در پایین جدول می بود ولی اروپا بالای جدول کشته ها قرار گرفت. این خیلی برای پرستیژ اروپایی شکننده بود. برای همین رفع این بحران اجتماعی مجبور شدن دست به اقداماتی بزنن که اون وقت بحران اقتصادی برایشون ایجاد کرد، به خاطر اینکه هر محدودیتی که برای کرونا ایجاد میکردن برای مبارزه با کرونا، یه بحران اقتصادی هم از جمله حذف درآمد توریستی، تعطیلی بسیاری از مراکز اقتصادی، تعطیلی بسیاری از مراکزی که مربوط به روابط اجتماعی بود مثلا ورزشگاه ها. در کنار این مجهول دوم، یه مجهول سومی ایجاد شد، این که خب حالا اگر بحران اقتصادی ایجاد بشه، اون وقت یه بحران سیاسی ایجاد میشه که در انتخابات دولتی که این فرایند رو نتونسته مدیریت کنه شکست میخوره. کما این که دیدین در برخی از انتخابات هایی که در اروپا برگزار شد، دولت ها شکست خوردن. حالا بعضی خودشون کنار رفتن مثل خانم مرکل، بعضی شکست خوردن. لذا این یک بحران تو در تو شده. مضافم به این که من به یک عامل چهارم هم اشاره کنم و اون رقابت درون اروپایی. ببینید، وقتی که موضوع واکسن انگلیسی مطرح شد، حالا واکسن انگلیسی ما داریم و ویروس انگلیسی، اما واکسن انگلیسی قرار بود که به اروپا فروخته بشه. اروپا الان به شدت از انگلیسی‌ها انتقاد میکنن که چرا شما واکسن به تعدادی که به ما قول داده بودید نمیدید. انگلیسی‌ها میگن خب ما اول بایستی مقداری که نیاز داریم در داخل رو تامین کنیم، بعد بخوایم به بقیه کشور اروپایی بریم. این نشون از همون رقابت درون اروپاییه. یعنی هر کشوری تلاش میکنه که ابتدا خودش رو از این بحران نجات بده و بتونه تو اروپا برتر قرار بگیره. و انگلیسی الان در حقیقت اینو دارن، خصوصا با توجه به برگزیت انگلیسی‌ها دارن تلاش میکنن که برترین در اروپا بشن. به همین دلیل به بقیه کشور اروپایی اون میزان کمکی که میتونستن بکنن رو حالا اروپایی‌ها معتقدن که نمیکنن.
از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزارم. خدا نگهدار.
من خداحافظی میکنم، انشالله که موفق باشید.
میکروفون خبرساز.
اما میکروفون خبرساز همراه دکتر قالیباف در یک شهرک صنعتی است. دعوت میکنم بشنوید.
بازدید سرزدی این هفته رئیس مجلس به جنوب پایتخت بود. مقصد اول نظارت میدانی رئیس مجلس کارخانه تولید سنگ بود که حالا خام فروشی و شرکت‌های رانتی صادرات خام تواند جان این کارخانه گرفته بود و به تعطیلی رسیده بود.
ببینید سنگ خام اولا که خام داره صادر میشه. خام خب توی مقطعی بود که نباید بشه و اینو متأسفانه داره انجام میشه.
یعنی در حقیقت سنگ خالی که میاد میشه کیفیت لازم نداره،
چون بالا. درود بر شما. خب اینم برای مافیای معدنی که پیش اومده.
شرکت پروفیل درب و پنجره شمس‌آباد مقصد بعدی رئیس مجلس بود. از سال 92 به دلیل بدهی بانکی تعطیل شده.
این سرمایه ملیه، سرمایه ما نیست، ما تعهدشون این سرمایه ملی رو 6 7 سال درشو بستن. لنگه این دو تا کارخونه دیگه ما داریم کمی
برای سر شما که البته با ورود مستقیم دستگاه قضا به صورت جدی قرار است این تعطیلی‌ها متوقف شود. آیت الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا.
دستگاه قضایی تلاش می‌کنه فعال اقتصادی احساس یه پشتوانه بکنه. احساس میکنه که هم پشتوانه مالی و پولی داره، اگر تسهیلاتی هست به او پرداخت میشه.
شرکت کریستال صادراتی هم آخرین جایی بود که دیروز رئیس مجلس سرزده رفته بود. یکی از واحدهای تولیدی فعال و پیشرو در صنعت تولید کریستال کشور که در صادرات این محصول به ده ها کشور موفق بوده و خط تولید این شرکت هم مشکل دارد و آن ترخیص مواد اولیه است. بعد از پایان این نظارت ها آقای قالیباف از حذف قوانین دست و پاگیر تا میدانی بودن مدیران گفت.
حالا ما یه اشکالی بود تو سیستم ما ساختمون بود تو دارگاه بالا میشینیم دیگه احساس میکنیم دست به چیزی نبود بذاریم کار میکنی نبود بکنیم اینا رو نبود بریم ببینیم. تو این شرط اولش بازار
کاملا
اگه بازار نباشه تولید موضوع من میگم فقط 30% این عدرشون بلند شن که تکنولوژیشون تکون بخوره این دانش
بنیان‌ها بیان پای کار. اما راهکارها برای رفع بحران‌ها مشخص است و علاجش هم حضور مدیران در صحنه و میدان بحران هاست.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است.
حالا همه باید کمک کنند برای حمایت از تولید، تولیدی که با همین آب و خاک به وجود آمده است و فرزندان همین سرزمین در آن مشغول به کارند.
به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو ایران. تا فرصتی دیگر، عصر بخیر، خدا نگهدار.
42 سال خاطره.
37 نفر اعلام کردن کشی نمیگیریم. مثل توپ ترکی تو شهر که قهرمانان صبح نوشتن روزنامه که به صف مردم پیوست. چه ایران نباشد تن من مباد.
42 سال اشک و لبخند.
اگه میخواستم بترسم همون روزی که کشتی ها رو به هم زدم اصلا فرانو کن میرفتم. من تازه اومدم تو دل آتیش.
42 سالگی با حضور محمد رضا طالقانی، یک شنبه 12 بهمن از شبکه رادیویی ایران. 42 سالگی.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من آمن خائفا آمنه الله من عقابه.
کسی که هراسنده ای را پناه دهد، ایزد او را از عذاب خود امان خواهد داد. حجت الاسلام سرلک.
امیر المؤمنین ارواح و نافدا می‌فرمایند: مردم، قله رسیدن به توفیقات الهی و به عنایات حق تعالی از دامنه رفتار درست با مردم و با مخلوقات می‌گذرد. می‌فرماید اگر یک کسی، یه آدمی که ترسیده، یا یک موجودی که ترسیده، حیوانی ترسیده، این رو پناه بده، این رو پناه بده، البته به حق باشه نه ناحق. یعنی مثلا یک دزد فراری رو نه اینکه به او پناه بدیم، یک قاتل رو نه اینکه بهش پناه بدیم، به هیچ وجه. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. نه، اگر یک کسی که واقعا نابجا ترسیده، یعنی ظالمی داره او رو اذیت میکنه، حالا چه تو فضای حقیقی و میدانی، چه تو فضای مجازی که حالا این روزها خیلی ما سر و کار داریم، یک کسی رو ترسوندنش، آبروش رو، حیثیتش رو به ناحق در معرض خطر قرار دادن، بعد شما به این پناه دادید، شما براش فضایی رو به وجود آوردید که به آرامش برسه، دیگران رو نصیحت کردید، به دیگران تشر زدید به درستی و به جا. امیرالمومنین فرماید اگر به کسی خلاصه پناه دادید به جا، بدونید که خدا به شما پناه خواهد داد و خدا شما را از اون عقاب و عذابی که ممکن است دچار خیلی ها بشند، از او در امانتون خواهد داشت. خیلی خیلی خوشبختی داره این مسئله و خیلی ظرفیت بزرگی رو برای ما به وجود میاره که در نسبت با دیگران، در نسبت با انسانها و همجور که اشاره کردم، حتی در نسبت با حیوانات، یه پرنده ای رو انسان یه وقتی نجات بده از دست، فرض کنید چند نفر که به بازی گوشی میخوان او رو اذیت کنن، یا همین جوری. خلاصه مثال‌های از این قبیل کم نیست. امنیت واقعی رو برای انسان‌ها و برای سایر موجودات فراهم کنیم، خدای متعال از چشمش دور نمی‌مانه همچون مسئله. او هم برای ما پناه و امنیت ایجاد خواهد کرد اون وقتی که خیلی‌ها امن و امانی ندارند. السلام علیکم و رحمت الله.
جوید چون مدد خواه به درگاه تو راه، نومید و مکدرش مران از درگاه. ایزد ز عذاب خود امان خواهد داد، آن را که دهد به یک هراسنده پناه.